با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ایران پیامدهای افشاگری های عباس پالیزدار در مورد فساد مالی برخی از رهبران حکومت اسلامی ادامه دارد. دو روز پس از اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد به زودی طرح شکوفایی اقتصادی خود را با جزئیات عرضه خواهد کرد، در تهران گفته شد خاموشی برق پایتخت در تابستان افزایش خواهد یافت. آن سوتر دکتر ابراهیم یزدی از مشاوران رهبری انقلاب اسلامی ایران که متهم به شرکت در دادگاه‌های اولیه انقلاب اسلامی است و صدور احکام تیرباران و نظارت بر این احکام می‌گوید با ولایت فقیه به عهد ناصرالدین شاه برگشتیم. در منطقه اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و سازمان فلسطینی حماس بازتاب مثبتی یافته است. در عراق در جریان سرکوب شورشیان در العماره مقادیر زیادی سلاح به دست سربازان دولتی افتاده که گفته می شود فرستنده آنها ایران بوده است و مذاکرات محرمانه سوریه و اسرائیل که در ترکیه جریان داشت امیدهای تازه‌ای برای برقراری صلح میان دو کشور پدید آورده است. بررسی می کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر. سلام میگیم به شما آقای نوری‌زاده در لندن، من و آقای سازگارم.
درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارا و به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری.
آقای نوری‌زاده، امیدهای تازه‌ای در مورد صلح خاورمیانه اسرائیلیا و اعراب به طور کلی به وجود اومده که جزئیاتشو حتما در ادامه برنامه بین سوریه و اسرائیل خواهیم گفت، اما پیش از همه آتش‌بسی هست که اسرائیل پذیرفته با حماس برقرار کنه و همینطور مذاکرات جنبش فتح با حماس در غزه. چه افقی رو باز کردن این تحولات در منطقه؟
جناب چالنگی، به عنوان یک روزنامه نگاری که اون روزهای نخستین انقلاب رو شاهد بود، اجازه بدید من یک اشاره اینجا بکنم، چون واقعا دلم نمیخواد در برنامه ما یه وقت که حس بکنه کسی ما هدفی داریم یا ظلمی بهش شده. آقای دکتر یزدی در اعدام‌ها نقشی نداشت. او حتی اصرار داشت که آقای خمینی آن شب شوم اعدام نکنه افراد رو و 24 تن رو آقای خلخالی برده بود و در همون روزنامه اطلاعات گوشش دور 4 تن رو آقای خمینی خط کشید. بنابراین ایشون در اون بازجویی مانند از تیمسار رحیمی و تیمسار نصیری حاضر بودن، ولی در اعدامشون نقشی نداشت.
من اجازه بفرمایید برای اینکه سوتفاهم بیشتری پیش نیاد، این توضیح هم حتما ضروری هستش که ما اینجا نه آقای دکتر ابراهیم یزدی نه کسی دیگه رو وظیفه ما نیست، نه وظیفه ما قضاوت اون چرا که هست مطرح میکنیم. این اتهام متوجه بسیاری هست و بنده در مقدمه برنامه چیزی رو که اشاره کردم ناظر بر صدور این احکام بودن و یا اعدام ها. این واقعیتش آقای یزدی این اتهام متوجهشون هست. بعد از پخش تصاویر از کانال 5 کانال انقلاب که بازجویی هایی که ایشون داشتند یا پرسجویی ها یا هر چی اسمش بذارید، رفتاری که با افراد دستگیر شده ای داشتن، به هر حال اسنادش هست، تصاویرش وجود داره و همه اینها این اتهامات رو متوجه ایشون میکنه و ما به عنوان اینکه آقای یزدی متهم هستند از ایشون یاد کردیم و نه تایید اتهام.
نه شما درست گفتید، منتها کلمه ناظر اون شنونده یا بیننده ممکنه این روی امفساز یا تکیه روی این کلمه رو متوجه نشه و بنابراین اینجوری تصور بشه که انگار ما در صدای آمریکا داریم با آقای یزدی اتهام میزنیم. نه چنین نبود، چون من شاهدش بودم اونجا و شما هم به هر حال بودید در ایران و شاهد بودید که در تلویزیون هم پخش شد اون تصاویر. به هر حال در رابطه با خاورمیانه جناب چالنگی، به اعتقاد من شاید عملکرد جمهوری اسلامی، سیاست‌های رژیم اسلامی، به اصطلاح عدم تعاون و همدلی و همکاری با پیشنهاداتی که اتحادیه اروپا داده و 5+1 دادن در رابطه با برنامه اتمی ایران، همه و همه زمینه ساز این شده که از یک سو اسرائیل نرمشی بیشتر نشون بده از خودش در رابطه با فلسطینی‌ها. موضوع گفتگوی اسرائیل با سوریه به نظر می رسد به نقطه ای رسیده که می توان امیدوار بود در پس این گفتگوهای بسیار مشکل ما شاهد نوری باشیم در پی این تونل تاریک جنگ و نفرت و خونریزی. بنابراین من برای اولین بار احساس می کنم وقتی خانم کاندولیسا رایس به بیروت رفت در اون 5 ساعتی که در لبنان بود، این مژده رو به رهبران لبنان داد که ایالات متحده و متحدانش به خصوص فرانسه و آقای سرکوزی برانند که مزارع شبعه رو بار دیگر به لبنان بازگردانند. به معنای دیگر این بهانه حزب الله برای نگه داشتن 11,000 موشک و این همه اسلحه و به جان مردم لبنان افتادن با این سلاح‌ها، این بهانه را از دست حزب الله بگیرن تا معلوم بشه دوباره آقای حسن نصرالله چگونه توجیه خواهد کرد این مقدار سلاح رو و جمهوری اسلامی چگونه توجیه خواهد کرد کمک‌هاشو به حزب الله. بنابراین خانم رایس آمد گفت شبعه رو مطابق برنامه‌ای که در ریخته شده، مطابق آنچه در مذاکرات قبلی بوده، به عنوان سرزمین اشغال شده لبنانی این رو خواهیم گرفت، در اختیار سازمان ملل میگذاریم برای یه دوران کوتاهی تا زمانی که صلح سوریه و اسرائیل هم برقرار بشه و این مزارع به لبنان برگرده. خیلی جالب بود، از همون دیروز زمزمه های بهانه‌جویی حزب الله شروع شد که بله دست سازمان ملل باشد به معنای رفع اشغال نیست. حالا از اون سو سوریه مشغول مذاکره شده، خیلی مذاکرات جدی است و از سوی دیگر کودتای حماس در غزه یک سال بعد از کودتا جز مصیبت، جز بدبختی، فقر، بیماری، مرگ برای فلسطینی‌ها چیزی به بار نیاورد. اسرائیل تحت فشار جامعه بین‌المللی است که نمیتوان ملتی را در یک باریکه محبوس کرد و درها رو به روش بست و انتظار داشت این ملت گل به روی سربازای اسرائیلی بریزند. پس هم اسرائیل متوجه خطر وضع شده، هم حماس به بن‌بست رسیده، دلارهای نفرینی جمهوری اسلامی که هیچ کدام از آحاد ملت راضی نیستند برود به موشک قسام بشه در غزه و علیه اسرائیل شلیک بشه، این پولها نتوانست برای حماس نه مشروعیت بخره، نه حماس رو به عنوان یک شریک جدی وارد عرصه صلح بکنه. ناچار آقای اسماعیل هنیه، یعنی اون قسمت پرگماتیک و عاقل حماس، موفق شد با یاری مصری ها از طریق غیر مستقیم با اسرائیلی ها برسن به هدنه یا آتش بس و همزمان هیئتی از فتح و دولت خود مختار، دولت قانونی آقای فیاض، وارد غزه شد و برای اولین بار بعد از یک سال گفتگوهای جدی بین دو طرف آغاز شد و همزمان در داکار پایتخت سنگال نیز به دعوت رئیس جمهوری این کشور نمایندگان فتح و حماس مشغول گفتگو هستند. بسیار نشانه ها آقای چالنگی امیدوار کننده است و میتوان این رو پیش بینی کرد که اگر این مسیر بدین گونه ادامه پیدا کند، آن کس که در پایان بازنده بزرگ خواهد بود جمهوری ولایت فقیه خواهد بود، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی حاضر نیست این حرکت رو بپذیره و قبول بکنه که ملت‌های خاورمیانه به صلح نیاز دارن، نه شعار نه موشک فجر، نه گلوله و نه نفرت.
خب من یه توضیح آقای دکتر نوری‌زاده در ارتباط با حرفای قبلی، چون در پس از صحبت‌ها یادم اومد بدم. آقای دکتر ابراهیم یزدی در سفر چند ماه پیش خودشون که در آمریکا بودن، که الان بنده نمیدونم در کجا هستن، ایشون صدای آمریکا چند بار از ایشون تقاضا کرد، دعوت کردن که بیان در برنامه‌های صدای آمریکا شرکت کنن. نه تنها در این موردی که صحبت شد، اتهامی که برخی متوجه ایشون میدونن یا بسیاری، صحبت کنن که در زمینه‌های دیگه ایشون نپذیرفتن و این دعوت رو رد کردن و بعد هم خب مطالبی نوشتن راجع به صدای آمریکا که اون بحث دیگه است، نظرشون هست هر چه هست، منتها همچنان این دعوت به قوت خودش باقی هست. پرسش هایی که اگر هست، صحبت هایی که هست، یک تریبون بزرگ مثل صدای آمریکا چون این دعوتی رو انجام میده و همچنان این دعوت باز هست، نه تنها ایشون بلکه حتی مقامات کنونی جمهوری اسلامی در ایران. سلام به شما آقای ساز.
منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
این اتفاقاتی که در حال جریان هست در خاورمیانه، خیلی معتقد هستن که نقش ایران رو کم رنگ تر میکنه، اما آقای محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه که حضور فعال ایران در عرصه خاورمیانه به سود همه کشورهای منطقه است. این حرف تا چند اندازه اساس درستی داره؟
والا نمیدونم، بعد از آقای حسینی پرسید که مرادشون از این حرف چیه که به نفع همه کشورهای منطقه است. ولی ببینید، این باز همون بحث قدیمیه که ایران یک جور رقابت هژمونیک در واقع بر سر قدرت در منطقه با آمریکا برای خودش قائله و این رو شأن خودش میدونه و این اصطلاحاتی که تهران رو ام القرای دنیای اسلام شما اسم بگذاری یا رهبر ایران رو رهبر دنیای اسلام قلمداد بکنی، هم ادبیاتی است که گاه و بیگاه ایران به کار میبره و در پس پشتش در واقع این فکر هست که گویی ما میتونیم برگردیم به دوره خلافت عثمانی، اون هم به مرکزیت مثلا ایران، امری که واقعا عملی نیست، دور از ذهنه، نه فقط به دلیل اینکه ما ایرانی هستیم، شیعه هستیم و با دنیای عرب و دنیای اهل تسنن مشکلاتی داریم، بلکه اساساً حتی اگر این مشکلاتم نبود، رؤیای برگشتن به خلافت عثمانی و کلی یک پارچه شدن دنیای اسلام به اون شکل، اینها به نظر من تموم شده، عملی نیست و استراتژی درستی نیست. حالا در این چهارچوب ایران همواره در منطقه سعی کرده که به نوعی این رقابت رو با آمریکا به خصوص اعمال بکنه. من شخصا خودم این سیاست رو سخت باش مخالفم، برای اینکه اتلاف منابع ملی ما رو کرده، چهره ما رو در منطقه خدشه‌دار کرده. به نظر من الان آهنگی که روند صلح گرفته به گونه است که ما اگر پافشاری کنیم بر آنچه که تا الان کردیم، جمهوری اسلامی اگر ادامه بده این مسیر رو، تضادی رو که اعراب به خصوص با اسرائیل داشتن داره تبدیل میشه به تضاد با ایران. همین الان هم تا حدی این اتفاق افتاده. به هر حال در سمت مثبتش فکر میکنم این مسئله آتش بس حماس با اسرائیل حداقل از تنگنای مردم غزه و خونریزی های بیشتر انشالله بتونه جلوگیری بکنه و فکر میکنم که آهنگی هم که مسئله سوریه و اسرائیل پیدا کرده، چون بار دوم در ترکیه با میانجیگری ترکیه مقامات دو کشور ملاقات کردن چند روز گذشته و الان البته زوده، ولی صحبت از این است که در سطح رهبران، یعنی نخست وزیر و رئیس جمهور سوریه هم در پاریس همدیگر رو ملاقات بکنن. همچنین که دکتر نوری‌زاده گفتن، مشکلاتی مثل مزارع شبعا و حتی خود ارتفاعات جولان هم این فرمول‌های واسطه داره پیشنهاد میشه که در یک دوره‌ای که مذاکره در جریانه زیر نظر نیروهای سازمان ملل قرار بگیره تا بعداً به تدریج براش فرمول‌های پیدا بشه. به نظرم اینها کارهای عاقلانه است که میتواند بعد از شاید 60 سال در اون منطقه رنگ آرامش ببخشه و سر این بحران‌های 60 ساله رو به یک بالینی بگذار.
آقای نوری‌زاده، این سیاستی که فرانسه و به نحوی مشترکاً با آمریکا در برابر سوریه در پیش گرفتن و مذاکراتی که بین سوریه و اسرائیل هست، بسیاری معتقد هستن که این هدف، یکی از هدف‌هاش جدا کردن سوریه هست، دقیقاً شما هم اشاره کردید، از حکومت ایران. آیا میشه به این سیاست امید بست؟ یعنی فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها امیدشون پایه واقع بینانه‌ای داره، یا اینکه نگذشته سوریه چیز دیگه‌ای رو نشون میده؟
ببینید آقای چالنگی، برای سوری‌ها نه عاشق جمهوری اسلامی هستن، نه اون خط و ربط جمهوری اسلامی رو پذیرا میشن. نمونه‌ش هم این که دمشق که آقایون به عنوان دارالاسلام بهش نگاه میکنن، بهترین و زیباترین کاباره ها و شبکده های عرب رو داره، مشروب فروشی در سر تا سرش هست، هتلاش هر شب چه برنامه‌ای داره، خود آقایون هم میرن اونجا تمدد اعصاب میکنن، سری هم البته به زینبیه میزنن. الان کنار بندر لازقیه یا ترتوس برید ببینید تو ویلاها و پلاژا چه خبره. سوری ها نه اسلام زدن، نه طرفدار رژیم اسلامی، رژیم سکولاره. اما مساله رژیم سوریه در درجه اول ایجاب میکرده این رژیم همیشه رژیمی باج بگیر و رشوه بگیر باشه. سوری ها تاجر زاده میشن و تاجر میمیرن، بنابراین نفعش در این بود که در زمان حافظ اسد از جمهوری اسلامی پول میگرفت و به عربا میگفت من خطر جمهوری اسلامی رو کم کردم. از عربا پول میگرفت، از جمهوری اسلامی میگرفت، از جمهوری اسلامی میگفت من تنها عربی ام که با تو هستم در جنگ ایران و عراق، به عربا میگفت بذارید من با جمهوری اسلامی باشم شرش رو کم بکنم، متوجه شما نشم. حافظ اسد بازیگر ماهری بود. بشار فرزندش که آمد، به خصوص با شکافی که بین او و خدام ایجاد شد که سرانجام به تمرد و جدایی خدام منجر شد، او در بس در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت. به معنای دیگر چون پشت به عرب ها کرد، پشت به غرب کرد و روی ترسش ناچار شد تکیه روی کمک های مالی و معنوی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی بکنه، خیلی پیچید با این نظام قاطی شد و به خصوص در زمانی که احمدی نژاد آمد. اما همین ماجرای کودتای آقای شوکت، آصف شوکت، شوهر خواهرش، نشان دهنده اینه که خود این گاردهای قدیمی راضی نیستن. بنابراین الان ما یه موج تجدید نظر در سیاست سوریه مشاهده میکنیم که میگوین جای سوریه کنار عربستان و مصر، جای سوریه کنار فرانسه است. سالها فرانسه به عنوان دوست خوب رژیم اسد بوده و الان آقای سرکوزی درو برای سوریه باز کرده. سوری ها هم این آمادگی رو دارن نشون میدن که با جمهوری اسلامی عهد اخوت نبستن و با هم از پستان یک مادرم شیر نخوردن و این آمادگی رو دارن. اگر منافعشون در لبنان حفظ بشه، حالا هم که آقای آصف شوکت رو خونه نشین کردن، ماجرای پرونده رسیدگی به قاتلان حریری منجر بشه به همین آصف شوکت و 4-5 تا نظامی بازنشسته دیگر، بنابراین خیلی خوب ما آمادگی این رو داریم که با جمهوری اسلامی روابطمون رو سرد کنیم. مگه لیبی نکرد؟ لیبی نزدیکترین رابطه رو با جمهوری اسلامی داشت، تأمین کننده موشک‌های زمین به زمین اسکاد و فراگش بود. ولی امروز لیبی با جمهوری اسلامی در کجاست؟ آقای قذافی اصلا محل نمیذاره بهشون. با سوریه هم به نظر من سوریا خیلی الان در شرایط ویژه‌ای هستند. نگاه میکنن بعد از سالها تلاش برای منزوی کردنشون، حالا به استمالتشون سرکوزی آمده و حتی غمزه های پنهانی، اشراهای پنهانی از این و آن پایتخت اروپایی از لندن گرفته که خانواده همسر آقای بشار اسد لندن نشینن و گذرنامه انگلیسی دارن تا آمریکایی که روزگاری نظر لطفی به دمش داشت. من معتقدم سوریه رو میتواند جمهوری اسلامی جدا کرد. جولان رو، فقط امید بازگشت جولان برای سوریه کافی است که در سیاست تجدید نظر بکنه. کمک‌های اقتصادی عربستان میتواند تشویق کننده باشه. الان امارات وارد بازی شده، کویت وارد بازی شده، قطر